بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد محمد جواد شبیری 28 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سندی روایت محمد بن سنان رسیدیم. من سعی میکنم بحث خیلی با سرعت ادامه مطرح کنم، شاید بتونیم بحث رو امروز تموم کنیم، شاید هم یه مقداریش بمونه برای بعد از تعطیلات. عرض کنم خدمت شما در مورد محمد بن سنان از قدیم اختلافاتی بوده در مورد اینکه آیا ثقه هست ثقه نیست. من حالا دلایل تضعیف محمد بن سنان رو به ترتیب زمانی از آغاز که مطرح بوده ذکر میکنم. از رجال کشی شروع میکنیم. تو رجال کشی صفحه 322 رقم 584 میگه حدثنی ابوالقاسم نصر بن صبا و کان غالیا قال حدثنی ابو یعقوب بن محمد البصری. این ابو یعقوب ابن محمد اسمش اسحاق، ابو یعقوب اسحاق ابن محمد. و قال رکن من ارکانهم ایضا قال حدثني محمد ابن حسن ابن شمون و هو ایضا منهم قال حدثني محمد ابن سنان و هو كذلك، یعنی اون هم قالیه. ان بشیر نبال بعد یه روایتی در مدح مفضل ابن عمر نقل. یک مطلب دوم عبارتی از قال حمدوی کتبت احادیث محمد ابن سنان عن ایوب ابن نوح و قال لا اسهل عن اروی احادیث محمد ابن سنان، که عبارتی قدر مبهمه. و قال مرجع ضمیرش ایوب ابن نوح هست یا مرجع ضمیرش حمدوی باشه. البته هر کدوم از یه عبارت دیگه شبیه این در یه جای دیگه وارد شده، اونم خیلی کمک نمیکنه برای حل که اینجا مرجع ضمیر چیه. این عبارتی که خوندم صفحه 389 رقم 700 بله لا استهل و ان اروی احادیث محمد بن سنان رجال کشی صفحه 389 رقم 729. تو صفحه 507 رقم 977 عبارتی داره که شبیه همین عبارت هست. میگه ذکر حمدویت ابن نصیر ان ایوب ابن نوح دفع الیه دفترن فیه احادیث محمد ابن سنان فقال لنا ان شئتم ان تكتبوا ذلك فافعلوا فانی کتبت عن محمد ابن سنان ولكن لا اروی لكم انا عنه شيئا فانه قال قبل موته كل ما حدثتكم به لم يكن لي سماع ولا روايه وانما وجدته. این به نحو وجاده بوده. البته این خیلی تضعیف خاصی نیست و اگر اون عبارت قبلی هم ایوب بن نوح همین عبارت باشه، ناظر به همین باشه، دقیقا اون هم تضعیف خاصی نیست. اگر از حمدوی هم باشه، حمدوی که میگه لا استهلا و ارویه احادیث محمد ابن سنان، این الزاماً معنیش این نیست که محمد ابن سنان رو ضعیف میدونسته، ممکنه به خاطر همین باشه که اینها وجاده رو طریق صحیح نقل حدیث نمیدونستن، گفتم باید به سماع قرائتی امثال اینها باشه و الا وجاده کافی نیست. خب اگه کسی وجاده رو کافی بدونه، که کافی هم هست، در وجه خاصی ما نداریم وجاده‌ای که معتبر باشه، یعنی اثبات شده باشه که این مال اون من نسبه الهی هست، این
نه
هر چی محمد ابن سنان میگه فنه و قالم این محمد ابن سنان قبل موته کل ما حدثتکم بهی لم یکن لی سمان ولا روایه و انما وجدتو. روایت هایی که محمد ابن سنان نقل کرده میگه همه اینها سماع نبوده، روایت نبوده، فقط وجه وجاده بوده. حالا این خیلی مهم نیست، این من فکر میکنم یکی از بحثایی که اون دوره خیلی جدی بوده همین بحث طرق تأمل حدیث هست. تقریبا تو ترجمه خیلی اشخاص ما با این مسئله مواجه هستیم. احمد محمد بن عیسی میگه حسن ابن محبوب چون از ابی حمزه سومالی روایت میکنه نسبت به او مشکل داشته. اونم علل قاعده همین جهت بوده که ابو حمزه سومالی رو به نحو وجاده حسن ابن محبوب ازش روایت کرده بوده و این وجاده رو احمد محمد بن عیسی قبول نداشته بود. اینها بعدن البته برگشته، شاید حالا برگشتش به خاطر این بوده که بعدن وجاده رو پذیرفته به. یا وجاده هم نپذیرفته، میگه خب حالا من قبول ندارم وجاده رو، اون قبول داره. اختلاف مشرب باعث نمیشه که
کجا وجاده چجوری پیش
میومده، یعنی کتابی که مال اون شخص بوده. بعضی روایات ما هست که مشایخ ما کتاب‌هایی داشتن، این کتاب‌ها از اینها مونده، اینا روایت نکردن، اجازه ندادن و تفریح نکردن، ولی ما میدونیم که کتاب‌ها کتاب‌های اون هست که امام علیه السلام فرمودن بنابر اون روایت. اگر میدونی کتاب کتاب اونه فرمایید. مهم اینه که آره همینجور دیگه. این هم میگه مثلا فرض کنید که یک کسی بوده به خاطر شرایط خاصی که بوده دیگه خودش رو به عنوان حدیث میگه، فضای سنگین بوده، اگر میخواستن خودشون رو به عنوان محدث جلوه کنن چیزشون میکردن، پدرشون در میآوردن و تقیتو شدیده از اون روایت همینه میگه، به خاطر شدت تقیه حلقه حدیثی تشکیل نمیدادن و این شکل
نوشته هم مثلا داشته چند تا مثلا یک کتاب مثلا تو بازار باشه
نه تو بازار، یک کتابی بوده که تو عرض کنم اینجوری که تصور کنید که یه کتاب یونس میفروشیم الان تهران مثلا پایان نامه این دوستی هر روز روزنامه میزنن پایان نامه موجود هست، اون تابلو زده باشه کتاب یونس موجود هست. بس اینجوری نیست، بس اینی که اون شیخ و استاد به دلیل شرایط سخت و تقیه کتاب رو بر شاگرد قرائت نکرده و اجازهش هم نداده. شاگرد خط استاد رو میشناسه و اعتبار کتاب برای ثابت هست، مسلم این کتاب کتاب استاده و نوشته های او هست، از نوشته های او نقل میکنه. اون روایت هم همین هست، میگه نه مشایخنا کتمو کتبهم ولم یروا و تقیتو شدیده. حالا ما چیکار کنیم؟ حضرت میفهمند که اگر بدونی که کتاب مال اوه، مهم نیست که اونا روایت بکنن، مهم اینه که ثابت بشه که این کتاب کتاب اونهاست. فرقید یه سری اختلافات در مشرب اخذ حدیث هست که سختگیرانه باشه یا یه مقداری اون نسبت به سماع و قرائت سختگیری نداشته باشه، اینا خیلی مهم نیست. ولی بحث اصلی در مورد محمد ابن سنانی ها اینها نیست. معمولا بحث‌های حاشیه‌ای دیگه وجود داره، اون بحث‌ها اینجور چیزها رو هم پررنگ می‌کنه. در یونس هم همینه. در یونس اصل بحثش بحث‌های کلامی است که نه دعوا داشتن. بعد یعقوب ابن یزدی تو نقل هست میگه که یونس به نحو وجاده مثلا نقل می‌کرد، نه سما نقل نمی‌کرد. تو حسن ابن محبوب هم همین بحث است. اشخاص مختلف اون دوره همین بحث‌ها در موردشون هست. بحث اصلی چیزای دیگه است. این چیزای دیگه باعث می‌شده که این بحث یه دفعه خودش رو نشون بده. بگذاریم، حالا این خیلی مهم نیست، اما مهم یکی دو تا مطلب هست. یکی این که تو رقم 979 میگه قال محمد ابن مسعود قال عبدالله ابن حمدوی سمعت الفضل ابن شازان یقول لا استهل ان اروی احادیث محمد ابن زنان. حالا چرا لا استهل، آیا همون داستان او هست یا مسئله دیگه هست، اون خیلی روشن نیست، ولی در ویلش مهمه. و ذکر الفضل فی بعض کتبه ان من الکاذبین المشهورین ابن سنان ولیت به عبدالله، من الکاذبین المشهورین تعبیر کرده. این عبارت، اصل عبارت رو در 546 در رجال کشی به طور کامل نقل کرده. میگه ذکر الفضل فی بعض کتبه الکذابون المشهورون ابوالخطاب یونس ابن ذبیان یزید الثائب و محمد ابن سنان و ابو سمینه اشهرهم. محمد ابن سنان رو دیگه ذکر کرده به عنوان کذابون مشهوره. فضل ابن شازان یه عبارت دیگه ازش نقل شده تو همون رجال کشی، ابوالحسن علی ابن محمد ابن قتیبه قال قال ابو محمد الفضل ابن شازان ردوا احادیث محمد ابن سنان و قال لا احل لكم ان تروا احادیث محمد ابن سنان انی ما دمت حیا. تو وقتی زنده هستم حق ندارید احادیث محمد ابن سنان رو نقل کنید، که گفتن و اذن فی الروایه بعد موته و اجازه داده که بعد از اینکه از دنیا رفت ازش روایت کنن، ولی در حال حیات میگه حق ندارید از من روایت محمد ابن سنان رو نقل کنید.
بعد از مرگ من اجازه میدن.
خب حالا این بحث میکنم دیگه بعدا در بارش. خب این یه مطلب. تو رجال کشی صفحه 596 و جاهای دیگه چند جا اشاره شده که امام جواد علیه السلام نسبت به محمد ابن سنان یک مذمتی داشتن، یه مطلب مذمتی داشتن. چند جا این اشاره داره که حالا تو روایت های مادهه میخونیم این عبارت رو که میگه که بعد از ذمی که از نسبت به محمد بن سنان هست مدحی برش وارد شده. خب این یه سری تعبیرات. خب این تعبیرات حالا آیا چقدر میشه بهش اعتماد کرد، بعدا در موردشون صحبت میکنیم. عبارت بعدی عبارت مرحوم شیخ مفید هست در جوابات اهل الموصل صفحه 20. یه بحث قدیمی وجود داشته در مورد عدد و رؤیت که آیا ماه رمضان ملاکش همیشه 30 روزه است یا اینکه نه بعضی وقتا 30 روزه است بعضی وقتا 29 روزه است و بستگی داره که ماه کی رؤیت بشه. کسایی که 30 روزه قائل بودن بهشون میگفتن اصحاب العدد، کسایی که قائل بودن ملاک رؤیته بهشون میگفتن اصحاب الرؤیه. این رساله جوابات اهل الموصل در رد علی اصحاب العدد هست. بله، یه روایتی رو اونجا نقل میکنه مرحوم شیخ مفید در اثبات مبنای عدد، بعد این روایت رو رد میکنه، میگه و هذا الحدیث شاذ و نادر غیر معتمد علی طریقه محمد ابن سنان و هو متعون فیه لا تختلف الاصابه فی تهمته و ضعفه و ما کان هذا سبیله لا یعمل علیه فی الدین. خب اینم این عبارت. از عبارت‌های دیگه‌ای که در مذمت، حالا در مورد اینکه محمد شیخ مفید در مورد ایشون چه تعبیری داره بعداً یه مقدار صحبت می‌کنم، یه عبارت‌های مختلف شیخ مفید رو بعداً نقل می‌کنم. بعد از شیخ مفید ابن قزائری هست که احمد ابن حسین ابن عبیدالله قزائری در مورد محمد ابن سنان تعبیر کرده ضعیف و غال یزع لا یلتفت الیه. تو ترجمه زری داره که ان طریقه او ضعیف لان صاحب الکتاب قال و روا محمد ابن سنان عن عبدالله ابن جبلة الکنانی عن زریح المحاربی، و این ظاهراً مرادش همین محمد ابن سنان، چون عبدالله ابن جبله در وثاقتش بحثی نیست. یزع یعنی وزاع بوده. تو ترجمه زیاد ابن منذر هم داره و اصحابنا یکرهون ما رواه محمد ابن سنان عن و یعتمدون ما رواه محمد ابن بکر الارجنی، میگه این هم یک نوع ضعفی تلقی میشه. خب بعد از ایشون ما در واقع عبارت نجاشی رو ذکر کنیم شاید بهتره. مرحوم نجاشی دو تا یک عبارتی در ترجمه خود محمد ابن سنان داره، عبارت ترجمه محمد ابن سنان یه مقدار مندمجه که یک اجمالی درش وجود داره، ولی یه جایی دیگه صریحاً تضعیف میکنه. اما عبارتی که در ترجمه محمد بن سنان هست اینه: قال ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید انه روا عن الرضا علیه السلام قال و له مسائل عنه معروفه و هو رجل ضعیف جدا لا یعول علی ولا یلتفت الی ما تفرد به. این عبارت ادامه منقول از ابن عقده است یا خودش تضعیفی است که نجاشی میکنه؟ یه مقدار مبهمه که به اصطلاح نجاشی تضعیف میکنه یا ابن عقده هم اصلش تضعیف ابن عقده است. بعد در ادامه میگه و قد ذکر ابو عمرو، ابو عمرو مراد کشیه، فی رجاله قال ابوالحسن علی بن محمد بن قتیبه نیسابوری قال قال ابو محمد الفضل بن شازان لا احل لکم ان ترفو احادیث محمد ابن سنان و ذکر ان ایزن انهو وجده به خط ابی عبدالله شازانی انی سمعت العاصمی یقول ان عبدالله ابن محمد ابن ایسا الملقب به بنان. عبدالله محمد ابن ایسا همونی بود که این روزا درمش بحث میکردی، الملقب به بنان قال کنتو ما صفان ابن یحیی بالکوفه فی منزله از دخل علیه محمد ابن سنان فقال صفان ان هذا ابن سنان قد لقد هم ان يثير غير مره فقصصناه حتى ثبت معنا. این هی می‌خواست بپره، ما بالشو چیدیم تا اینکه در نزد ما مون. قضیه اصلاحات کفتر بازارم ایشون به کار برده حدودی که خلاص کفتر جلدیه. و هذا يدل على اضطراب خانه و زال. این عبارت زیلش مال نجاشیه و هازا یدل لعل افتراب کان و زال، یکنه یک استرابی وجود داشته ولی اون زائل شده، که بعضی وقتا به قرینه اون این زیل گفتن اون عبارت و رجلون ضعیفون جدن لا یو اول و علی ادامه عبارت ابن عقده هست، و الا خود نجاشی میخواد بگه که یک دوره‌ای که نه استرابی بوده و اون استرابش از بین رفته. عرض کنم خدمت شما، ولی یه جایی دیگه نجاشی اگر ما بودیم تنها همین عبارت، این عبارت اجمال داشت، خیلی نمیشد کلام مختار مرحوم نجاشی رو به دست بیاریم. ولی تو ترجمه میاه مدائنی ایشون داره ضعیفون جدن لهو کتابون یعرف و برسالت میاه و طریقه ها از اف منها و هو محمد ابن سنان. اون عبارت قبلی صفحه 328 رقم 888 بود، این یکی صفحه 424 رقم 1140. بعد از مرحوم نجاشی شیخ طوسی هست که تضعیف کرده. شیخ طوسی در تهذیب یه جا تعبیر میکنه محمد ابن سنان متعونون علی ضعیف و جدن و ما یستبد به روایتهی و لا یشرک فیه غیره لا یعمل علی. این توی تهذیب بله و ما یستبد به روایته یعنی تنهایی یعنی ما یتفرد به بله و ما یستبد به روایته و لا یشرک فیه غیره لا یعمل علی. این یه عبارت عرض کنم خدمت شما داره. حالا اون بحث اشتریته من از سوقی که شما ذکر کردید مرحوم ابن داوود داره، ولی عبارت همین تعبیر دقیقا هم اشتریته من از سوق هست، ولی قال ابن داوود و روی عنه انه قال عند موته لا تروو عنی مما حدثت شیئا فانما هی کتب اشتریته من از سوق و امثالینه. ولی عبارتی که توی رجال کشی هست اشتراعی که من از سوق نیست، انما وجدتهو هست. اینه نقل معنا شده و همون امثال این تعبیر رو از محمد ابن سنان نقل شده بود، انما وجدتهو بود نه اما اشتراعی که من از سوق. عرض کنم خدمت شما این یه مقداری احتمالا تعبیر وجدتهو رو تصور شده که یعنی وجدتهو یعنی اشتراعی که من از سوق. خب عرض کنم خدمت شما مرحوم شیخ یه جای دیگه‌ای در رجالشون در اصحاب الرضا در محمد بن سنان رو کلمه ضعیفون در موردشون تعبیر کردن، تو فهرست هم دارن لهو کتبون و قد تو ان علی و ضعف، بعد گفتن و جمیع ما رواه الا ما کان فیه تخلیتون او قلوب اخبرنا بهی جماعتون ان محمد ابن علی ابن حسین ان ابیه تا محمد ابن سنان و رواها محمد ابن علی ابن حسین تا آخرن محمد ابن سنان، که ظاهرن این مأخوذ از فهرست شیخ صدوق هست و شیخ صدوق از اینم تضعیف شیخ صدوق هم در میاد، که حالا تضعیف که نه، همین در حد قطع این علی و ضعف به همین مقدار ازش در میاد که این در فهرست شیخ طوسیه. یه نکته من عرض بکنم، یکی از منابع اصلی فهرست شیخ طوسی فهرست صدوق بوده و خیلی موارد مکرر، حالا چجوری این مواردی که از فهرست شیخ صدوق هست رو بشه به دست آورد بماند. این ترجمه و یه مقدار ترجمه قبل و بعد، دوستا ترجمه قبل و بعد مجموعه ای هست که از فهرست شیخ صدوق اخذ شده.
من اولش اسم ایشون باشه این طریق نمیشه گفت که اون کتاب مثال کتاب از فهرست شیخ صدوق گرفته شده.
نه حالا نحوه این اخذ و نحوه اثبات این مطلب که از فهرست چیه بحثایی داره، من نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم. از فهرست شیخ صدوق گرفته شده، این نکته رو عرض بکنم، نجاشی از فهرست شیخ صدوق نسبتاً کم نقل میکنه، بیشتر یعنی بعضی مطالبی که شیخ طوسی از فهرست شیخ صدوق نقل میکنه ایشون از فهرست ابن ولید نقل میکنه. یه مقدار منبع ابن ولید استاد شیخ صدوق بوده، شیخ طوسی هیچ قرینه‌ای که مستقیماً از فهرست ابن ندیم اخذ کنه من به دست نیاوردم. ظاهراً ایشون فهرست ابن ندیم در اختیارش نبوده، منقولاتی که از مربوط به ابن ندیم هست همه را از صدوق نقل میکنه. ابن ولید شیخ طوسی، ابن ندیم گفتم بله، ابن ولید عرض کنم شیخ طوسی از فهرست ابن ولید نقل نمی کنه مستقیم، منقولات از فهرست ابن ولید رو از فهرست شیخ صدوق نقل می کنه. مثلا همین مستثنیات معروف از ابن ولید رو نجاشی از ابن ولید نقل کرده، شیخ طوسی از صدوق نقل کرده. یک کمی هم بعضی جاهاش مختصر تفاوت‌های لفظی وجود داره. این جز منابع شیخ طوسی فهرست ابن ندیم نیست، ولی شیخ نجاشی مستقیم از اون نقل میکنه. خب حالا این استثناهایی که در مورد طرق هست الا ما کان فیه غلوون و تخلید، تقریبا جل مواردش مال فهرست شیخ صدوقه. این استثناء اصلا مال اون گروه هست که استثناء می کردن. خب حالا بمانم، این تضعیفاتی که در مورد اینجا وارد شده، در مورد این تضعیفات ابتدای یه نکته عرض بکنم. از تضعیف شیخ مفید شروع میکنم به جهت نکته خاصی که در موردش وجود داره. شیخ مفید برخوردش نسبت به محمد ابن سنان خیلی مختلفه، در کتابهای مختلفش کاملا گونه های مختلفی با محمد ابن سنان برخورد کرده. خب عبارت رساله عددیه الرد و علا اصحاب العدد که عجبت المسائل الموسلیه بود خوندم، ملاحظه فرمودید که چقدر محکم و با عبارتهای تند محمد ابن سنان رو مذمت کرده. از اون طرف مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه در اقبال جلد یک صفحه 53، میگه قد زک المفید فی کتاب کمال شهر رمضان محمد ابن سنان و بالغ فی الثناء علی و روا فی ذالکه حدیثاً یعتمد علی. مرحوم شیخ مفید در بحث عدد و رؤیت چندین کتاب نوشته، همچنان که گزارشش رو مرحوم سید ابن طاووس در اقبال داده. یک کتاب اول نوشته به نام کمال شهر رمضان که سید ابن طاووس عبارتهایی ازش نقل میکنه و امثال اینا، چند تا عبارت هم ازش میاره. این کمال شهر رمضان به مسلک اصحاب العدده که در سال 363 نوشته شده. سید ابن طاووس عبارتی نقل میکنه که اونجا میگه امسال که سال 363 هستن، کدوم یکی از علما قائل به اصحاب العدد هستن، چندین نفر از بزرگان امامیه رو که عددیه هستن ذکر میکنه اونها. یه عبارت خیلی جالبی هم هست که سید ابن طاووس هست مرحوم شیخ مفید نقل میکنه. بعدم از این مبنا بر میگرده یه کتاب مفصلی در این زمینه مینویسه به نام لمح البرهان. لمح البرهان فی علائم مثلا شهر رمضان یا چی، لمح البرهان بوده. این رساله الرد و علی اصحاب العددی که عجبت الموسلیه چکیده همون لمح البرهانه. لمح البرهان خیلی مفصل بوده، اشاره میکنه که من مفصلش رو تو لمح البرهان ذکر کردم، به اصطلاح مختصرش رو اینجا ذکر میکنم. قرائنی وجود داره که مطالبی که در تهذیب شیخ طوسی در این باب آورده عمدتاً من همون لمح البرهانه. شیخ در تهذیب شرح روایات رو که میکنه، حالا من نمیخوام وارد تفصیلش بشم، قرائن خیلی خاصی وجود داره که این اصلا عمده مطالبی که شیخ طوسی اینجا گفته از همون کتاب لمح البرهان گرفته شده. ترتیبش هم با همین ترتیب احادیث و اینها، با همین ترتیب مسائل اهل الموصل که شیخ مفید اون در اونجا آورده یکسان هست. که لمح البرهان، تو لمح البرهان علی القاعده باید خیلی هم تضعیف کرده باشه این محمد ابن سنان رو. البته ما لمح البرهان در اختیار ما نیست، ولی از همون مسائل اهل الموصل میشه تا حدودی نسبت به اون لمح البرهان هم چیز شد. خب این دو تا منش کاملا مختلفی که اینجا وجود داره. تو کتاب ارشاد، حالا اون این کتاب کمال شهر رمضان در اختیار ما نیست، به نقل سید ابن طاووس ما اعتماد میکنیم، اما تو ارشاد این دیگه موجوده. میگه من ارشاد صفحه 2 جلد 2 صفحه 247 ایشون داره من روا النص علی الرضا علی ابن موسی علیه السلام بالامامه من ابیه و الاشاره الیه من بذلک من خاصته و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته بعد یه عده شروع به ذکر کردن داوود به کثیر کی یکی از اونها محمد بن سنان رو تو این خاصته و ثقاته و اهل الورع و العلم و الفقه من شیعته تعبیر میکنه. خب این دوتا منش کاملا 180 درجه مخالف. یه منش بینابینی هم در کتاب المسائل السرویه ایشون داره. تو المسائل السرویه بله چی؟ نه من خیلی تاره تواریخشو نمیدونم امثال اینا. نمیدونم ارشاد کیه، تاریخ ارشاد رو من نمیدونم. اون کمال شهر رمضان جز اوائله، اون 363 اون جز اوائله، ولی ارشاد رو من نمیدونم تاریخش اوناش. خیلی صراحت داره ارشاد، خیلی محکمه. نه خیلی محکمه و هیچ در این که عبارتش صریحه که خیلی محکم داره اینا رو توصیف میکنه، بحث درش نیست. من البته کلا حالا عرض میکنم کلا به دلیل همین اختلافات نقلیاتی که وجود داره امثال اینا، خیلی به این نقل حالا میگم قابل به نظرم شاید خیلی معتبر نباشه، نشه به نقلای سید. بله
411
بله، اگه 411 باشه که دیگه اون خیلی دیگه. بله خب عرض کنم خدمت شما این هم یه دو تا گرایش کاملا 180 درجه با هم متفاوت و یه گرایش بینابینی هم در المسائل السرویه است. نمیدونم اونم تاریخش کیه. در مسائل السرویه حالت به اصطلاح بینابین یه تضعیف نیمبندی کرده. این میگه که یه سوالی کردن در موردش، در مورد اشباح، عالم اشباح و عالم ازله و امثال اینها، که این درسته درست نیست و امثال اینها. ایشون شروع میکنه در مورد، میگه ان الاخبار به ذکر الاشباح تختلف الفاظها و تتباین معانیها و قد بنت الغلات علیها اباطیل کثیره و صنفوا فیها کتبا لغوا فیها و حذوا فی ما اثبتوه من، حرفای لغو و بی فایده و هزیانهای، فی ما اثبتوه من فی معانیها و اضافوا ما حوته الکتب الی جماعت من شیوخ اهل الحق و تخرفوا الباطل باضافتها الیهم من جملتها کتاب سموه کتاب الاشباح و الازله و نسبوا تألیفه الی محمد بن سنان و لسنا نعلم صحت ما ذکروه فی هذا الباب ان فان کان صحیحا فإن ابن سنان قد توهن علی و هو متهم بالغلو. اگه صحیح باشه که نه مطابق با اون تنی هم که نسبت به ابن سنان وارد شده و متهم به غلو، نه غالی، متهم بالغلو، فإن صدق فی اضافه هذا الكتاب الی فهو ضال بزلاله عن الحق و این کذب فقط تحمل اوزار و ظاله. مثلا تردید داره که واقعا درست میگن درست نمیگن، خلاصه بله. یعنی این لحن اینه که در این که قالی هست نیست تحمل داره، میگه اگر این کتابی که بهش نسبت دادن کتاب درستی باشه خب ظال مزله، اگر این کتابی که بهش نسبت دادن این عرض کنم درست نباشه، اونایی که بهش این مطلب رو بستن اونها تحمل و اوزار ذالک. این ببینید بینابینه، خیلی نه اون توصیق محکم نه اون تضعیف محکمی که از اون طرف هست. اینه که در مورد شیخ مفید با توجه به تفاوت‌های مشربی که هست، هم توصیقش هم تضعیفش از درجه اعتبار ساقطه. این نکته رو عرض کنم خدمت شما، یه بحثی در درایه هست. اگر یک عالمی دو تا قول داشته باشه، یه عالم دیگه یک قول واحد داشته باشه، یه عالمی دو تا قول مختلف، یه جا تضعیف کرده باشه، یه تودیه یه جا توصیف کرده باشه، یه عالمی دیگه قولش یکسان باشه، آیا تضعیفات مثلا یه طرف قرار میگیرن توثیق، یه طرف به همه با هم دیگه ساقط میشن، یا اینکه قول یک هر شخص رو جدا جدا باید در نظر گرفت. صحیح این هست که قول شخص جدا حساب میشه و قول شخص دیگه ای که به اصطلاح یکسان هست اون در عرض اینها قرار نمیگیره. حالا بحثش در درایه این که قول شیخ مفید با توجه به چیزهایی که وجود داره، این تفاوت‌های کاملا جدی که سه جور مختلف مشربی که هست، این قول قابل قبول نیست. به خصوص ببینید شما لا تختلف و طائفه فی تهمتهی رو مقایسه کنید با این تعبیر شله و با متهم بالغلو. خیلی این تعبیر با اون تعبیری که اگه راست گفتن آدم بدی بوده، دروغ گفتن اونا بدکاری کردن، لحنا حتی یعنی حتی جرجایی که توصیقش هم نمی کنه، اصلا سلویه خب توصیق نکرده، ولی جایی که توصیقش هم نمی کنه خیلی لحنه ملایم و نرمی هست که اینجوری بیان فرموده. اینی که در مورد مرحوم شیخ مفید این نقلش قابل اعتماد نیست. حالا یه بحثایی در مورد شیخ مفید هست، این رو بعد از تعطیل در موردش صحبت میکنیم که آیا اصلا، حالا این رو بعدن عرض میکنم، در مورد شیخ مفید یه ادامهی داره این بحث که این رو بعدن صحبت کنیم. خب عمده قضیه تو اینجا در این تضعیفات اون تضعیف شدیدی هست که فضل بن شازان ازش نقل شده، ان من الکذابون الکذابون المشهورون. اون مطلب خب خیلی مطلب سنگینی هست که ایشون گفته. بعد یه تعبیراتی که هست خیلی هاشون بحثای مربوط به قلوف بست و بحثای مربوط به قلوف خیلی قابل اعتماد نیست و حالا اونو بعدن یه مقداری بحثش رو تکمیل میکنم و اونو در میش صحبت میکنم. اما از اون طرف ما روایاتی داریم در مورد محمد بن سنان، در مورد محمد بن سنان هم روایات محکم مادهه داریم، هم عمده مطلب که مهمترین بحث هست بحث اکثار روایت اجلا از شخص هست، اکثار روایت اجلا که این خیلی مهمه. حالا بعد در اما روایت مادهه، یکی صحیحه ابی طالب عبدالله ابن سلط هست، قال دخلت على ابي جعفر الثاني عليه السلام في اخر عمره فسمعت يقول جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن ادم عني خيرا فقد وفوا لي. این یه تعبیر. یه تعبیر دیگه صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزی هست که این روایت صحیح هست، تو سندش احمد بن هلال واقع هست. احمد بن هلال رو اون نه چیزی نداره، وفاولی فقط وفاولی. این در مورد صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی تعبیر شده، تو این صحیحه احمد ابن هلال هست. احمد ابن هلال بنابر تحقیق ثقه است، آقای خویی هم این روایت رو تعبیر میکنن صحیح و علو به تعبیر شو و روایت رو صحیح هتون علل ازهر، علل ازهر اشاره به همین احمد ابن هلاله، این تو سند هست که ایشون میگه. این روایت تعبیرش این هست که قال ابو جعفر علیه السلام لمحمد ابن سهل البهرانی، حالا عبارت کامل بخونم اینه، ان ابا جعفر علیه السلام کان یخبرونی بلعن صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان فقال انهما خالفا امری. این محمد اسماعیل بزی میگه و قال فلما کان من قابل قال ابو جعفر علیه السلام لمحمد ابن سهل البهرانی تولى صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان فقد رضیت عنهما. این محمد ابن سهل بهرانی تو سند نیستا، ابن بزی داره مطلب رو نقل میکنه، مخاطبش محمد ابن سهل بهرانی بوده و قبلا لعن صادر شده. تو یه سری روایات دیگه هم اشاره به اینی که قبلا امام علیه السلام نسبت به این اشخاص لعن و امثال اینها کردن، مذمت کردن، ولی بعدن اونها روایت دیگه هم هست که البته این روایت ها از جهت سندی معتبر نیست، ولی یه مقداری برای روشن شدن بحث اینا رو بخونم بد نیست. عرض کنم خدمت شما اصل قضیه اینا به احتمال بسیار زیاد بحث تقیه است، به خصوص هم حالا غیر از صفان کسی دیگه هم تو چیزها هست، و به خصوص من تصورم این هست که کسی مثل محمد ابن اسماعیل ابن بزی که نقل میکنه، محمد اسماعیل ابن بزی جزو وزرا بوده، اینها اصلا نباید میرفتن سراغ صفان و چیزها، و اون رضایت هم هست اونم به ابن بزی نگفتن، به کس دیگه گفتن. این به احتمال زیاد فضا فضایی بوده که حتما باید اینجور اشخاص مثل صفان و امثال اینها اونها ترد می شدن، و این بحث کاملا تقیه است.
امام جواد به محمد
اسلام میگه اگه من تو رو لعن کنم، حالا صبر کنید، عرض کنم خدمت شما. خب این هم این روایت روایتی است که ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسی ان رجل ان علی بن حسین بن داوود القمی، که روایت مرسل است، علی بن حسین داوود القمی هم نمیدونم کیه، قال سمعت ابو جعفر الثانی علیه السلام یذکر صفوان بن یحیی و محمد بن سنان به خیر، و قال رضی الله عنهما به رضای عنهما فما خالفنی قطو هازا بعد ما جا عنه فیه ما قد سمعته من اصحابنا. و کنه با وجود اون، این اشاره به همون لعنی هست که قبلا نسبت به این دوتا وارد شده. همین روایت رو یه جای دیگه هم نقل کرده تو کشی با همین سند هم از احمد محمد رجل علیه ابن حسین ابن داود دلقمی علی ابن حسین بود، اونم علی ابن حسین داود بود که بله، قال سمعت ابو جعفر السلام یذکر صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان بخیر، و قال رضی الله عنهما به رضای عنهما فما خالفانی و ما خالفا ابی علیه السلام قد تو بعد ما جا فیه ما قد سمعه غیر واحده. خب حالا این داستان لعنی که اینها هست با توجه به داستان صفوان و زمین بودن صفوان اینها، اینا قابل اعتماد نیست. این لعنایی هست تقریبا ما در مورد اکثر شیعیان شبیه بزرگان و چیزها این لعنها وجود داره. این لعنها جنبه های سپر بلا بوده که امثال صفوان اینها رو حفظ کنن. تو اون روایتی که در مورد زراره هست، امام علیه السلام این اشاره فرمودن به داستان و کان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینتن، میگه که من این چیزها رو میکنم اگه شما حفظ بشید، شما اگر سالم باشید و هیچ مذمتی از طرف من نسبت به شما متوجه نشه پدرتون در میارن. امثال اینا تو اون روایتی که در مورد زراره هست تشبیه به این داستان اینا، این مذمت ها و امثال اینها لعن ها و این داستان ها چیز میگه که عرض کنم خدمت شما تو مجمع الرجال قحبایی میخواد اینجوری بگه که کنه اینا قبلا بد بودن بعدم خوب شدن، تغییر حالت برمان اینا، نه اینا هیچ شاهده برای این که قبلا مثلا امثال محمد ابن سنان اینا بد بودن و بعدم خوب بودن هم اینا نیست. اینا ماجراش همون ماجرای لعن زراره و امثال زراره است که تو اون روایت در موردش صحبت شده و جنبه تغییری داره. خب یه نکته، حالا من یه نکته دیگرم فقط بخونم، بقیهش بحث دیگه باشه برای بعد از تعطیلات، دیگه نرسیدیم تکمیلش کنیم، اینو بعدا تکمیل میکنیم. اون اینه که کشی بعد از اینکه این روایت‌های مختلفی رو که در مورد مدح محمد بن سنان و ذم محمد بن سنان و امثال اینها آورده که بعضیشون بعدا میخونم، به جهت اینا رو متأخر گذاشتم، عرض کنم خدمت شما بعدش یه عبارتی آورده. این عبارت در واقع در مقام دفاع از محمد بن سنان هست که این خیلی مهمه که ما هم عمدتاً به همین دکه میکنیم. میگه قال ابو عمر قد روا، در ذیل ترجمه محمد بن سنان میگه قد روا عنه الفضل، همین فضلی که اینقدر به اصطلاح چیز میکرد بد میگفت، خودش راوی از محمد بن سنانه و ابوه پدر فرض، یونس، محمد ابن عیسی العبیدی، محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب، والحسن والحسین ابن سعید الاهوازیین ابن دندان، حسن و حسین و سعید معروف، و ایوب ابن نوح و غیرهم من العدول و ثقات من اهل العلم. این در واقع یک نوع دفاع، میگه چطور میشه که محمد ابن سنان یه شخصی باشه به خصوص کذاب مشهور باشه و این همه بزرگان ازش روایت کردن. این که اون نقل فضل ابن شازان اصلا قابل اعتماد نیست، حالا یا اصلا مال فضل ابن شازان نبوده، این بعض کتبه نمیدونم نسبتش چقدر بشه اعتماد کرد به نسبت این به فضل ابن شازان، اگرم بوده این یک داستان دیگه ای داشته، حالا این رو بعدا تفسیرش انشالله بعد از تعطیلات.
چهار تا
چی؟
همین نقل فضل ابن شازان تو بعضی نسخه ها از اون 5 تا 4 تا اسم داره
محمد بن سلمان اصلا نیستش. یعنی بقیه اصلا دو سومه اینو تطاب رو نمیستن محمد بن سلمان نیست. من رو ندیدم. تو رجال کشی اینجوری میگه؟
من کجا نگاه
کنم؟ بله من حالا اینجوری که من رو از کامپیوتر یادداشت کردم این عبارت رو، ولی اون از یه جای دیگه که اصلا مستقیم داره، دو جا داره، من کذاب المشهورین یه جا با تعبیر ابن سنان داره، یه جا با تعبیر محمد ابن سنان داره، همسایه اینا. حالا ادامه این بحث رو و از بعض از آیون نقل شد که خلاصه بحث حالا این باشه دیگه، تفصیلش در بعد از تعطیلات ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. ان شاء الله تا هفته این هفته آینده تعطیله.
اگه
صاحب بشه
اجازه نمیکرده، اون احمد بن عبد الله این هم ازش نقل میکنه، یعنی ایشون میگه مرداش میگه که وجاده رو میپذیرفته.
بله.
یعنی پس تو قدیما
اگرم بحث وجاده چیزام بوده بعدن، ولو اول مثلا وجاده رو قبول نداشته بعدن دیگه ایشون چیز کرده. بله. بله. یعنی اگرم اشکالش به ایوب ابن به حسن ابن محبوب این بوده، بعدن از اون اشکال رح عدول کرده، از اشکالی که به حسن ابن محبوب میکرده که اون ابی حمزه سومالی از اون عدول کرده و کنه این مبنا رو هم فهیم بفته. بله بله
بله
بله. Thank you.